بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از مباحث بسیار مهمی که ملا صدرا در همین ابتدای شواهد و ربوبیه بهش اهتمام داره، با اینکه ملا صدرا در شواهد و ربوبیه قصد اختصار داره، ولی در این باب انصافا قلم فرسایی کرده و مباحثی گسترده‌ای رو طی چندین صفحه مطرح کرده و این اهمیت مسئله رو میرسونه و اون عبارت است از نسبتی که بین ماهیت و وجود برقراره. جلسه قبل عرض کردیم که به لحاظ فلسفی خب ما نسبتهایی رو میشناسیم در عالم امکان، از جمله نسبت جوهر و عرض، نسبت ماده و صورت، حالا احمد که این ماده و صورت ماده اولیه باشه با صورت جسمیه یا ماده ثانیه باشه با صورت نوعیه، که در واقع از هر دو حالت ما تعبیر به نسبت بین حال و محل میکنیم و همچنین در واقع نسبت بین صفت و موصوف و نسبت بین شیء در زمان و شیء در مکان، یعنی در واقع ظرف و مظروف به لحاظ عادتتون در نشینه، به لحاظ در واقع زمان و مکان. این چهار یا پنج نسبت رو ما داریم. بله
صفت و موصوف که گفتین، یعنی اونجا هر هر جلسه قبل
صفت و موصوف رو از این باب گفتم که بحث امروز ماست و به تبع بحث قاعده فرعیه ملا صدرا صفت و موصوف هم پیش میکشه که ما در اشراق هشتم میرسیم به همین قاعده فرعیه و در قاعده فرعیه نسبت صفت و موصوف را هم مطرح کنیم که من حالا تو این جمع بندی این رابطه را این نسبت هم آوردم کنار اون نسبت ها تا در واقع کامل بشه، خیلی ممنون، بحثمون کامل بشه. اما بحث این است که وجود و ماهیت، نسبت بین وجود و ماهیت کدوم یک از این نسبت هاست. ملا صدرا معتقد است که در همه این نسبت ها اگر تصور بکنید نسبت چیزی با چیزی است یا نسبت چیزی در چیزی، در صورت که وجود و ماهیت نسبتش چیزی با چیزی نیست. ما وقتی که میگیم الانسان و موجودون نمیخوایم چیزی را به چیزی نسبت بدیم و در حقیقت صحبت از وجود و شیئن لوجود شیئن نمی کنیم، بلکه صحبتمون صحبت از وجود و شیئن هست. این در واقع ما حاصل بحثی که داشتیم. اما
یه گزار هست دیگه.
بله
یه گزار هست دیگه، گزارم توش نسبته،
در حقیقت نسبت
بله در حقیقت نسبت نیست. و بعد حالا ملا صدرا حالا بعد خواهیم گفت به قاعده فرعیه که میرسیم، میگه این راه حل، حالا بخوایم تلویحاً در واقع ملا صدرا میگه این که نسبت نیست و ما میگیم که وجود و شیئن نه وجود و شیئن به شیئن، این در واقع راه حل متوسط منه و یه راه حل متعالی دارم که حالا بهش میرسیم. و در حقیقت میگه که من اینو دارم مماشاتن با قوم دارم بیان میکنم. اما ملا صدرا قبل از اینکه بحث قاعده فرعی رو مطرح بکنه این مسئله رو مطرح میکنه که خب وجود همونطور که تو بحث اصالت مطرح کردیم تشخصش به نفس خودشه، یعنی وجود به غیر وجود تشخص نداره و تشخص مال وجوده. اما این وجود تشکیکی هم هست، دارای مدارج و مراتبی است. خب حالا وقتی که وجود درجه بندی میشه، این سوال مطرح میشه که این درجات وجودی چگونه از یکدیگر تمایز پیدا میکنن، تمایز وجودات به چی هست. اینجا خب اولا وجود مطلق ذات هستی، حقیقت هستی، این تمایزش به چیه؟ خب این تمایزش از عدم دیگه، چون در واقع وجود هستی ذات وجود و حقیقت هستی فی نفس تارد عدمه و با همین تردش در واقع متمایز میشه از عدم. اما مراتب وجود چگونه از یکدیگر متمایز میشن؟ اینجا ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه که در واقع مرتبه هر شیء مقوم اون شیء، درجه وجودی هر شیء مقوم اون شیء. پس بنابراین هر شیء به نفس ضعف و کمالی که داره، یعنی در واقع به نفس همون درجهی که داره متمایز است از ما بقی. البته این رو هم لابد میدونید ما تو فلسفه اسلامی یه بحث تشخص داریم، یه بحث تخصص داریم. یه وقت میگیم که الوجودو به مازا یتشخص، یه وقت میگیم که الوجودو به مازا یتخصص. به عبارت دیگه یه وقت میگیم که وجود تشخصش به چیه، یه وقت میگیم که وجود تخصصش به چیه. تشخص بحث نفسیه، یعنی در واقع وقتی که ما میگیم تشخص یعنی در واقع هویت مقدم یک شی، یعنی در واقع اونی که شی به اون اونه. به عبارت دیگه اینیت این شی، اونیت اون شی، هویت او شی به چیه؟ به هر چی باشه همون در واقع تشخصه. پس تشخص یه امر نفسیه، اما تخصص یه امر مقایسه‌ایه، یه امر اضافیه. یعنی در بحث تخصص پای یک شیء دیگر به وسط میاد و این بحث پیش میاد که چگونه این شیء از اون شیء متمایزه. پس دقت بفرمایید، ما یه وقت در این شیء و اون شیء رو در نظر بگیرید، این شیء اون شیء، یه وقت بحثمون اینه که اینیت این شی به چیه؟ ببینید اصلا پای اون تو کار نیست. اینیت شی به چیه؟ اون یکی اونیت اون شی به چیه؟ اصلا پای این در کار نیست. یعنی هیچ مقایسه‌ای در کار نیست. این هم بحث تشخصی. اما یه وقت میگیم که این شی وجوده، اون شی هم که وجوده، پس چگونه این شی از اون شی متمایز میشه؟ اینجا بحث تخصص مطرح میشه. یعنی خصوصیتی که این شیء از اون شیء متمایز میشه و خصوصیتی که اون شیء از این شیء متمایز میشه به چی هست؟ اینجاست که میگیم بحث تخصص.
ما یا تخصص
یا نه
تمایزات
خب
نمره نفتقایتن بازگش بیدن
خب درسته. منتها ما با تخصص در واقع با یه مشکل مواجهیم. ببینید در تشخص وقتی ثابت بکنیم اصالت از چی هست، ثابت میشه که تشخص هم به همون است که اصالت داره. اگه اصالت از آن وجود باشه، خب پس تشخص هم به وجوده. چرا؟ چون دقت بفرمایید، تمام هویت یک چیز را همون وجودش میسازه، همون اینیت این یا اونیت اون. اما ما وقتی که پای کثرت به میون بیاد، دقت بفرمایید، اگر وحدت وحدت محض برقرار باشه، خب ما مسئله تشخص ها داریم ولی مسئله تخصص ها نداریم. ولی وقتی پای کثرت تو کار بیاد، از اون طرف هم اصالت از آن وجوده و هویت هر چیز رو وجود پیریزی میکنه، وجود هم که وحدت سنخی داره، اینجاست که این بحث پیش میاد که این کثرات به چی تمایز پیدا میکنن. توجه میکنید؟ اون وقت اینجاست که ملا صدرا دو تا نظریه رو پیش میکشه.
نه رد میکنه
بله
تشخص میدیم تو تخصص میدیم کسرت حالا داری نظر میکنیم میشون کسرت مسار ماهیاته
بله نه حالا این دو تا نظریه که من میگم مسئله رو مشخص میکنه. ببینید دقت بفرمایید، از نظر ملا صدرا ماهیت اعتباریه در صورت که تمایز واقعیه، یعنی این شیء که اعتباراً از اون شیء متمایز نیست که. ببینید دقت بفرمایید، نه تشخص اعتباریه نه تخصص، اینیت این شیء مربوط به واقع خارجیه، تمایز این شیء از اون شیء هم مربوط به واقعیت خارجیه و واقعیت خارجی ظرف واقعیت خارجی رو چی پر کرده؟ همونی که اصالت رو ثابت کردیم که ازشه.
چه دیگه تقریبه تقریبه حسینی کردن که ماهیت اگر ظهور و بروز همون وجود باشه به این معنا ماهیت مسارش از درات باشه و تخصص تمایزه ایجاد کنه، نه به معنای حدود عدمی. اینجوری میشه گفت؟ یعنی باز آخرش ما برگشته ماهیت تخصص به وجود برمیگرده به ظهوراتش.
خب حالا این رو ملا صدرا تو عرصه عالم ماده که وارد میشه، همینجا آخر همین پاراگراف و اینجا ببینید پای ماهیت به یه نحوی میاد تو کار، اما نه به عنوان عامل تخصص و تشخص، بلکه به عنوان علامت تشخص و تخصص، و اینجا علامت رو از عامل تفکیک میکنه و این یه تفکیک خیلی دقیق و ظریفی است.
عامل تخصص فهمیدین چیه؟ عامل
خود الان میگم دقیق بفرمایید. پس تشخص به وجوده، اما وقتی پای کثرت به میون بیاد، خب اینجا این سوال میشه که این کثرات در واقع به ما زایه تمیز، تمیزشون به چیه؟ با اینکه ظرف همشون رو وجود پر کرده، وجودم از یه سنخه. برای اینکه ملا صدرا به این دیدگاه به این سوال جواب بده، دو تا نظریه رو مطرح میکنه. نظریه اول تشکیک وجود، که این وجود مراتب داره، شدت و ضعف داره، پس بنابراین مدارج مختلف داره، مراتب مختلف داره. نظریه دوم این که مرتبه هر شی مقوم اون شیعه. به عبارت دیگه شما نمیتونی از شی مرتبه شو بگیری و این شی همچنان همون شی باشه. به عبارت دیگه درجه وجودی هر شی مقوم همون شیعه. توجه میکنید؟ خب حالا اینجا اون وقت این مسئله بحث میشه که این مدارج وجود، این کسرات که تقدم و تأخر دارن نسبت به هم دیگه، به ما زایت میاد، به ما زایت خصص، میگه به مدارجشون، به درجاتشون، که درجات باز به وجود برمیگرده. دقت بفرمایید، به ماهیت بر نمیگرده، شدت و ضعف به وجود برمیگرده. خب
درجات طول رو متوجه هستیم، درجات عرض.
بله بله، حالا میگیم. خب این مربوط است به مدارج طولی. اما ما وقتی به عالم ماده برسیم، یا حالا عالم مثال برسیم، اینجا یه اتفاق جدیدی رخ میده و اون این که ما شاهد نوع جدیدی از کثرت هستیم و اون کثرات در عرضه. مثلا در همین عالم ماده، خب زید را داریم، بک را داریم، حسن را داریم، اینا در عرض هست. خب اینا به مازای تمیز. دقت بفرمایید، اینجا من ملا صدرا میگه هر کدوم از این افراد یا هر کدوم از این اشیا که در عرضند، یه وقت ما از افراد یک نوع بر بحث میکنیم، یه وقت از دو نوعی که در عرض همان داریم بحث میکنیم، مثلا مثل اکسیژن هیدروژن، یه وقت میگیم صحبت از افراد اکسیژن میکنیم، یه وقت صحبت از اکسیژن هیدروژن میکنیم که در عرض همان. خب ملا سرزان میگه اینا خصوصیاتی دارن، اما توجه بفرمایید، این خصوصیات همشون باز به وجودشون برمیگرده. یعنی همه این خصوصیات از وجود نشأت میگیره. اگه یادتون باشه تو بحث تشکیک ما این بحث کردیم، منتها این خصوصیات را شما ازش اخذ ماهیت میکنید،
نحوه وجود
اخذ ماهیت. مثلا در واقع رنگ این انسان، شکل این انسان، خب شما همه اینا همه اخذ ماهیت دیگه، ماهیات رو ما داریم اخذ میکنیم. اما همه این ماهیات در واقع سر از یک خصوصیت وجودی در میارن. حالا دقت بفرمایید، وجود در من با مشخصه های وجودی که دارم مرا متمایز می کند از وجود شما و مشخصه های وجودی که شما دارید. منتها این وجود عامل تشخص هست، اما علائم تشخص ما که با وجود سر و کار نداریم، که من که وجود شما را نمی بینم، که من اگه علم حضوری داشته باشم به شما، وجود شما رو هم میبینم. دقیق بفرمایید، من اگه علم حضوری داشته باشم به شما ها و شما هم علم حضوری داشته باشید به ما بقی، من از شکلم نمیشناسید، من از شکلم که متمایز نمی کنید از دیگری. که این که ما الان نیاز داریم به این که شکل طرف رو بدونیم تا در نتیجه بتونیم در بین مثلا 100 نفری که اینجا هستن یا 10 نفری که اینجا هستن متمایزشون بکنیم، برای اینکه ما رابطمون رابطه وجودی نیست با اشیا، ما رابطمون رابطه ماهویه و ماهیات برا ما باید در واقع ملا سرزان میگه ما باید فریبه اینا نخوریم. این ماهیات درسته الان برای ما هم تشخص درست میکنه، هم تخصص درست میکنه، اما توجه بکنید این ماهیات اینجا نقش علامت را ایفا میکنن، نه نقش عاملیت را. اینا علائم تخصص و تشخص هستن از باب اینکه ما رابطمون وجودی نیست با اشیا، رابطمون ماهویست. الان من درسته دست که میزنم به این دیوار، به وجودش دست میزنم، اما دقت بفرمایید، دریافتی من وجود نیست. الان شما ببینید من وقتی دست میکشم به این دیوار یا دست میزنم به این دیوار، دریافتی من چیه؟ دریافتی من صافی و ناصافی، زبری و نرمی، در واقع پستی و بلندی، اون همه ماهیاته. دریافتی من ماهیاته، یعنی در واقع این حواس من، حواس من کارش اینه که در واقع متأثر میشه از مواجهه با اون محسوس خارجی، و ذهن من از این تأثر فوری معنا میسازه. اون معنا در واقع همون ماهیت هست. اون وقت دقت بفرمایید، یک تحول بسیار بزرگی که اینجا رخ میده اینه که ذهن اصلا کارخونه استقلال سازیه، یعنی حیث استقلالی درست میکنه برای هرچی که ازش متأثر میشه. الان مثلا رنگ، شکل، بعد، جوهر، عرض، ببینید تمام آنچه که ذهن دریافت میکنه و به نوعی میسازه، اصلا ابدا اون هویت واقعی و اصلی که این شی داره در ازش منسلخ میکنه. مثلا اینو ربطی، ما اینو ربطی نمیبینیم تو اشیا. معلولیت، ما اصلا معلولیت نمیبینیم. ببینید اینا به واسطه همون ماهیت سازی ذهنه، و از اشیا که ماهیت سازی میکنه، ماهیات حیث استقلالی برش درست میکنه، یعنی که انگار رو پا خودشه. بعد که ما میشینیم تجزیه و تحلیل عقلی و فلسفی میکنیم، میبینیم تمام آنچه که ذهن ساخته فی حد نفسه اصلا متساوی و نسبه لاز وجوده بر عدم. توجه بکنیم همه این چیزه که ذهن برای ما ساخته، ببینیم فی حد نفسه متساوی و نسبه لاز وجوده بر عدم. در صورتی که این گونه نیست، اگر تون باشد من توی بحث عرض کردم، ببینید ما اگر نگاه ماهیت شناسی داشته باشیم هیچ وقت نمیرسیم به کل شیء هالک. هالک نیست که، یه چیزیه. رنگ یه چیزیه، جوهر یه چیزیه.
خب یه چیزی که حتی نباشه چیزی که
یه بله، منتها چیز بودنش صدقه سره یه چیز دیگه است. کل شیئن هالک الا وجههو. این الا وجههو تو این جریان ماهیت سازی گم میشه.
چرا ذهن استقلال میده؟ یعنی جدا خطا میکنه در حقیقت.
با همون حرف کانت میشه؟
بله.
کانت میشه که کانت
هم میگه ذهن ما تأثیر
میذاره تو معرفت.
منتها تفاوتی فلسفه اسلامی با کانت اینه که فلسفه اسلامی میگه که با تحلیل عقلی ما به واقعیت مسئله میرسیم.
تحلیل عقلی هم که همون ذهن
باشه،
خود ذهن، یعنی با مفاهیم بله. خودش با خدای واقع میرسیم، یعنی مفاهیم عقلی من از اینکه خارج و کامل نشون
بیاد. منظورتون از نشون دادن چیه؟ ببینید با تحلیل عقلی ما میرسیم به اینجا که این شی در واقع واقعیتش اینه که متساوی و نسبت الوجود بر عدم روپا خودش سوار نیست. میرسیم به عین الرفتی، میرسیم به معلولیت.
اهل عقلی که شما میفرمایید بله این درسته، منتها آخرش این عینه که مفهوم و عینه که ذهن هیچ موقع برداشت نمیشه در جلوی بار.
خب بله
تو همین فضای زنده این تحلیل رو انجام میده و همون تحلیل ها ممکنه آخرش به یه مفهوم هایی رو برسونه که دور خود اینا معلوم
نیست واقعا
مطابق خارج
باشه. ببینید ما در واقع به واسطه تحلیل ذهن میرسیم به اینکه انسان، رنگ، شکل، درخت، اینها به لحاظ وجودی واقعیت مستقلی ندارن و عین الرفتن. حالا دقت بفرمایید این که توجه بکنید، این که عین الرفتن و واقعیت مستقل ندارند، این اشاره به حقیقت خارجیشون نیست، نفسه.
حقیقت خارجی که ما هیچ موقع
مستقل دسترسی نداریم،
که ما
دسترسی حضوری و وجودی نداریم، اما دسترسی حضوری داریم.
من که مستقل شدم رو
بله دیگه دسترسی، بله دسترسی حصولی داری.
تمام بعد بیای چه عرفا میگن به ذهن و عقل مال همینجا، یعنی حقیقت شی خارجی عین رفت بودنه.
بله
ذهنیات کاملا خلاف، یعنی کاملا خلاف هویتش، نه چه یه زاویه
بله.
همین عین رفت بودنه
همین مگه بله. منتها عرفا توجه ندارن به این مسئله که ما از طریق تجزیه و تحلیل های عقلی میتونیم این حجاب ها رو کنار بزنیم.
اون
نامی حجاب حدیث
میشه؟
نه ببینید ما تا این دقت بفرمایید، عرفان خب بیانگره یک سیر عملی است. حالا خود این سیر عملی بر چه اساس استواره؟ شما شهودات قبلی یا شهودات اونا که ببینید خیلی لغزنده تر از این بحثیه که حالا لااقل تو اینجا ما مباحثمون بین الاذهانیه، یه حرفی که من میزنم شما میبرید تو صحنه عقلی خودتون و در موردش قضاوت میکنید. در رابطه با عرفا که اصلا بحثا خیلی خیلی لغزنده تره. یه کسی یه جای دیگه یه چیزی دیده، اصلا به من چه، اصلا چه اعتباری برا من داره؟ بعد مضافن در این که
حتی اگه دیل باشه،
دیل امام باشه، شما ببینید یه وقت شما همه اینا رو تحکمی، ارثی، تقلیدی پذیرفتید. خود این معارف از کجا اومده؟ شما ببینید
تو طول تاریخ وقتی نگاه میکنید عرفا هایی که صد را نداشتن، یا اصلا طرف تیپ هم با فلسفه بعد
بود، بله
بعد میمد یه مسیری رو تیمی کرد به یه شهود خالص رسید، صد را بهش اعترام میکنه اینجا
بله.
خوب رسیده هیچ طوری تیمی کرده این مسیر رو، فلسفه هم چه نداشته سیری حتی فلسفه بد بوده
بله،
چطوری مسیر رو تیمی کرد که به یه شهود رسید که صد را اینه میبینه دش الان به عنوان یه آیتم که معیار؟
نه ببینید ما عارف اینجوری نداریم. ببینید عرفا از یه سلسله معارفی پیشینی که به دست آوردند شروع کردند و پیش رفتند، بعد به یه جاوایی رسیدند. حالا درسته مثلا فرض بگیرید یه کسی مثل آقای ستهاشم حداد، خب درسته اون دستشو میذاره تو دست آستلی قاضی، منتها آستلی قاضی اینطور نیست که این معارف رو نداشته باشه.
حالا رای بیاد به اینجا، حالا با هم دیگه همراه
بکنه. منتها ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، ببینید راه عرفان یه راهیه که شما نمیتونید به عنوان یه قاعده برای همه تجویز بکنید. این اولا، ثانیا یکیش میگیره هزار تاش نمیگیره. ببینید اینایی که در وادی سیر و سلوک افتادند یکیشون شدند سید علی قاضی، هزار تاشون شدند در واقع بنده شیطان. یعنی یه راه به شدت خطرناکیه. برای همین
معرفت مجوز میدین اما میگین مثلا معدوده ناده
شما ببینید ما
بابش رو باز
ببینید نه بابش که
بدون معرفت عقلانی
بله
امکانش هر شخص یه شهود ناب برسه همه حال فرقون هزار تا ریزش داره یه رویه
بله خب بله
این بدون معرفت عقلانی
بله ولی ریزش ها اصلا قابل مقایسه با رویش ها نیست. ببینید انبیا، ببینید یکی از تفاوتهایی بین انبیا و عرفا همینه. عرفا کارشون برای افرادی خاصه، شیش نفر بیان با یه زندگی خاصی که فقط امکان پذیر هست. انبیا نه، انبیا مخاطبشون عامه. ببینید انبیا ما اگه بخوایم راهمون راه قرآنی باشه، قرآن میفرماد از همه منابع و ابزارهای ادراکی و معرفتی که من به شما دادم باید از همش استفاده بکنی. در ضمن این منابع ادراکی و معرفتی نباید دستاوردهای متناقضن داشته باشه، اینا باید هماهنگ باشن، چون همیشه من دادم. توجه میکنید؟ یعنی در واقع عرفانتون، برهانتون، نقلتون، اینا باید با هم هماهنگ باشید. توجه میکنید؟ بعد از طرف دیگه ببینید شما فقط یه فضای محدود فرض بگیرید شیعه امامیه اثناعشریه را در نظر نگیرید. شما هیچ قومی، هیچ قبیله ای ندارید مگر اینکه این راه های عرفانی و شهودی درش باز. توجه میکنید؟ از اقوام سرخپوستی گرفته تا اقوام هندویی تا چینی. توجه میکنید؟ اونا تازه خیلی دست به نقد، دست به نقدتر عمل میکنن. نه توجه داشته باشی به لحاظ چیزهای عملی که بخوان به ما نشون بدند و ما رو توی مسیری قرار بدن، اونا دست به نقدترن. اونا که دیگه این حرفا رو ندارن که شما بیا پنج سال تزکیه نفس بکن و به قول معروف زانو به زمین بزن و بشین. نه، اونا یه کلینیک باز میکنن میگن آقا سه هفته بیا اینجا یه چیزایی میبینی و همینطور و همین اتفاق میفته. میگه داشتن ما روحت ها مستقل از بدنت میتونی ببینی. توجه میکنی؟ بعدم میگه این مسیریه که من دارم. یعنی ببینید راه عرفان یه راه به شدت عجیب و غریب.
حالا یه وقت ما میگیم عرفان منظورمون این فضای مصطلح، یه وقت نمیده فضای قرآنی، یعنی تو این منابعی که قرآن ارائه میده راه قلب را مطمئن تر و سلیم تر دیگه و عقل فیلمش پرلغزش تر.
شما فقط کافیه مراجعه بکنید به
که مثلا شاید متحری دارن میگن تو بین اقوام مختلف ظاهر از عرفا نزدیک تر مسیرشون به انبیا تا دیگران. این از ظاهر همی خود نمیتازد مثلا با مرد
بحث میان خیلی بحث منحرف شده بحث تشکر
بله. ببینید شما جواب همین سوالتون اگه بخواد بگیرید کافیست مراجعه بکنید به خطبه نهج البلاغه. الان خطبه اول نهج البلاغه، خطبه 186، خطبه 152، خطبه 90، خطبه 91 که اینا مباحث توحیدی رو مطرح کردن، مباحث توحیدی رو به صورت عقلی مطرح کردن. اصلا حضرت خیلی کم اتفاقا تو نهج البلاغه وارد این قسم بحث شده و جنبه معرفتی و عقلانی بحثو پیش بردن. ببینید اتفاقا اون جنبه رو ائمه ما تو ادعیه باش مواجه شدند و پیش بردن. یعنی حالا ما نمیتونیم اینجا نومه رو به بعض نکته رو به بعض بشیم، مثلا راه دعا رو پیش بریم، نه، اگر ما دستمون رو گوشیم دست ائمه، در واقع راه های مختلف رو جلو پا ما گذاشتن. راه دعا خب بحثش راه تزکیه، اما از اون طرف راه تفکر و تعقل رو هم به شدت بازش رو گشودن. اصلا یه آب باریکه نیست، یه دریای وسیعیه که برا ما گشودن. بنابراین حالا بحثمون کجا بود که به اینجا رسید؟ بحث اینه که ببینید ما یه وقت به صورت حضوری واقعیت یک شیء درک میکنیم، یه وقت به صورت عقلی و مفهومی هم واقعیت یک شیء درک میکنیم، منتها در حد علم حصولی. یه وقت من عین الربطی یک شیء را میبینم، خب این با علم حضوری، که اگر علم ما علم حضوری بود اصلا نیازی به اثبات وجود خدا نداشتیم. مثلا شما ببینید شیطان و ابلیس وقتی که منحرف میشه خدا رو منکر نمیشه. ابلیس و شیطان به هیچ وجه خدا رو منکر، چون الان انسان ها رو دقت بکنید وقتی که منحرف میشند اولین کاری که میکنن تشریک در خدا میکنن، بعدم نوزن بلا میرسن به انکار. ولی شیطان و ابلیس در اوج انحراف منکری خدا نمیشه، توجه بکنید، تو اون تو دستگاه ملکوت بوده، ملکوت دیده. ببینید بحث اینه که اگر علم حضوری باشه و ما علم وجودی داشته باشیم به همه چیز، همه چیز رو قائم به وجود حق میدونیم. خب اما ما علممون علم حضوری نیست، علممون علم حصولیه. خب حالا با علم حصولی به واقعیت شی میرسیم یا نمیرسیم؟ کانت میگه نمیرسیم.
شما
چه جوری میخواید ثابت کنید؟ ملا سرا میگه میرسیم.
دکتر دست لفت ما این حرف رو میتونیم این حرف آقا رو
میتونیم من یه توضیح بدم استاد، اگه این علم حصولی یا یه جایی متحده با علم حضوری ندونیم، ما علم حصولی یا مثل یه جزیره یه نداریه کن خاطره داره با علم حضوری. یه به همون کار کنه که شما تاییم معانی رو یه تولید میکنه و ما نمیم واقعا این معانی چقدر حکارت کار شد. حالا مثلا شما فهمه که ما یا بیان نسبه به وجود و به وجود و مثلا عدم، خب این خودش یه تحلیل عقلی بید، خود اون ماهیتش یه معنا، این وجود و عدمی هم که میگون اینا هم معنا. شما تو جای ساده قبلا گفتین این وجود ذهنی این هم که ربط به اون وجود خارج نداره. یعنی ما در این کارخونه داریم از این تولیدات اولیه داریم به تولیدات ثانویه درست میکنیم و بعد این تولید ثانویه رو میخواییم ملاک قرار بدیم برای اعتبار تولیدات اولیه. خیلی
حرف عجیبی میشه. در حقیقت آقای دکتر مقفتی حرف شما رو میتونیم بپذیریم که با تحلیل عقلی ما میتوانیم به واقعیت خارج دست پیدا بکنیم، پیش مقابلش به ما اثبات بکنیم که اصول عقل یا ابزار عقل تفوق داره بر ذهن، به اون دستگاه ماهیت ساز ذهن که شما گفتیم. شما خودتون به ما گفتیم که ذهن همه چیز رو ماهیت میسازه، استقلال خیانت میکنه. حالا شما به ما ثابت بکنید که ما یه بخش دیگه داریم، یه ابزار ادراکی دیگه داریم که فراتر از ذهنه و دیگه در اثارت این خاصیت ذهنی و میتونه واقعیت رو ادراک.
ببینید این بحث اگه تون باشه، ما خیلی مفصل تو ماه رمضان مطرح کردیم و پاراگراف اول شواهد و ربوبیه دقیقا جواب سوال شماست، یعنی اولین پاراگراف در مشهد اول. منتها من این با ادبیات و زبان امروز مطرح کردم، منتها طور نیست یادآوری بشه، چون بحث به شدت بحث ارزشمند و به نظر من ریشه بحران معرفتی که امروز ما دچار شدیم به نظر من میخوشگونه. ببینید ما امروز به شدت در یک بحران معرفتی فرو رفتیم، کاری به اینایی هم که حالا اهل فلسفه باشند و اینا هم نداره. اصلا این بحران از بچه های دبیرستانی گرفته تا دانشجوها تا مردم مختلف رو فرا گرفته، و اون این که چگونه ما میتوانیم از جهان آگاهیمون خارج شویم و حقیقت را آنگونه که هست، نه آنگونه که در ظرف آگاهی ما هست، بیابیم و به دست بیاریم. این یه بحث خیلی خیلی جدیه. ببینید به قول فیلسوفان اگزیستانسیالیسم، انسان همین که عالم است عالم داره. هر انسانی عالم است به صرف این که علم داره عالم داره. همین که عالم داره هر چیز رو میاره توی عالم خودش، عالمی خودش که جهان آگاهیش باشه. توجه میکنید و تو اونجا میبینه خب این کجاش چطورش ها میتونه برسه به حقیقت فی نفسه. حقیقت فی نفسه، حقیقت خارج از آگاهی شما گونه که هسته، در صورتی که اونی که شما در میابید حقیقت در ظرف آگاهیتونه. توجه میکنید حالا اینجا ببینید این بحث ناشی از چی میشه؟ وقتی خودش یه بحران عجیب غریبیه. تمام هرمنوتیسیان‌های امروز، فیلسوفان امروز در واقع اصلا رسیدن به همین جا. حالا ببینید بحث این است که این بحث از اونجایی شروع شد که یه سوبژه درست شد، یه اوبژه، یعنی یه جهان عینی، یه جهان آگاهی در برابر این جهان عینی. حالا ببینید ملا صدرا تو همین پاراگراف اول میگه آقا شما اصلا توجه ندارید که جهان آگاهیتون مرتبه ای از عینه. جهان آگاهیتون مرتبه ای از وجوده، مرتبه ای از عینه. بله، یعنی در واقع جهان آگاهی خارجون، منتها خارج به معنای نفس الامری، خارج به معنای دقیق فلسفی. عرض کردم ما یه وقت میگیم که خارج به معنای بیرون از من، این میشه خارج به معنای عرفی عامیانه. یه وقت میگیم خارج به معنای متعینون متحققون، حالا بله، یعنی در واقع طارد عدم. الان دقت بفرمایید، جهان آگاهی من به عنوان یک جهان طارد عدم هست یا نیست؟ طارد عدمه دیگه واقعا. حالا ملا صدرا میگه من برای اینکه برسم به تمام اون جهان بینی الهی هیچ نیازی به غیر از این جهان آگاهی ندارم، یعنی من اصلا نیاز ندارم که بیام ثابت بکنم که یه چیزی خارج از این جهان آگاهیم هست و بعدم اون را آنگونه که هست در میابم و بعد از طریق اون میخوام برسم به خدا. اتفاقا راه من عکسه، من اول میرسم به الهیات، میرسم به خدا، مراحل توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی رو پشت سر میذارم، بعد تازه میرسم به اینا. حال گونه من میتونم برسم به اونا؟ من در جهان آگاهیم. اصلا شما از طریق مفاهیم برو پیش. معنای انسان، این ماهیت انسان که تو ظرف آگاهی من هست، این ماهیت انسان، این آیا وجود ذاتیشه؟ نه. عدم ذاتیشه؟ نه. خب همینجاست که من میرسم به پدیده امکان ممکن و امکان وجود، ممکن و وجود میرسم به زیادت وجود بر ماهیت. یعنی هیچ کدوم از این بحثای فلسفی رو توجه بکنید، اینو من خواهشم، این خیلی به نظر من خیلی خیلی مهمه. هیچ کدوم از این مباحث فلسفی را، جوهر عرضش، اصل علیتش، وحدت و کثرتش، امکان و وجوبش، هیچ کدوم از اینا رو شما نیاز ندارید خارج از جهان آگاهیتون برید و به واقعیتش برسید. همه اینا رو جهان آگاهی ما قابل پیاده شدن هست و من همین که امکان وجود را تو این جهان آگاهی کشفش بکنم، راه برای من باز میشه برای اینکه برسم به واجب الوجود، برسم به آنچه که وجود ذاتیشه. به محض اینکه برسم به آنچه که وجود ذاتیشه، مراحل یک به یک طی میشه. آنچه که وجود ذاتیشه ذات وجوده، حقیقت هستی است. آنچه که حقیقت هستیست عدم درش راه نداره، پس بنابراین کمال مطلقه، پس بنابراین لاحده. آنچه که لاحده در واقع تمام صفات کمالیه رو داره و کمالات هم ذاتیشه، توحید صفاتی. آنچه که حقیقت وجود است، پس همه چی به او موجوده، میرسیم به توحید افعالی، میرسیم به این که در واقع من با این جهان آگاهیم در حقیقت مخلوق اون هست و همینطور شما یک به یک میاید پیش. پس بنابراین ببینید نقطه شروع ما اونجاییست که سوبژه اوبژه نداریم. سوبژه و اوبژه بین یکیه، سوبژه در برابر اوبژه نیست. حالا ببینید عبارت اول ملا صدرا، اجازه بدید عبارت اول این بحث رو پیاده بکنیم، دقت بفرمایید. ببینید میگه فی الوجود و فیه اشراقاتون، الاول فی تحققه، الوجود احق الاشیا به تحقق، لان غیره بهی یکون و متحققن و کائنن فل اعیان و فل ازهان. ببینید میگه در واقع این بحث اصالت وجود، بحث وجود، این فرق نمیکنه چه در واقع کائن در اعیان باشه چه کائن در ازهان باشه. یعنی در واقع عالم ذهن را به عنوان عالمی که واقع اون و تارد اون در واقع تارد عدم هست، لحاظ کرد. اینجا سوبژه ابژه نداری، اینجا سوبژه همون ابژه است، ابژه همون سوبژه است. این چیزیه که در واقع کانت بهش توجه نداره، خیلی از فلاسفه غربی بهش توجه ندارن. توجه میکنید؟ بنابراین ما اینگونه است که میتونیم به حقیقت آنگونه که هست، واقعیتی نفسه، دسترسی پیدا بکنیم.
چون فرمایید که علم حضوری بر اساس حسن کنه متا ما دوباره از این علم حضورمون وقتی میخواییم در موردش فکر بکنیم و تحلیل بکنیم در موردش و حالا ببینیم واقعا با این معانی که تو ذهن هست که چه میتونیم در موردش بگیم، دوباره داریم تصویر سازی میکنیم از علم حضوری و باز دوباره همون علم حضوری توش دقل تصرف میشه مثل خارج. ما تا میگیم از وجود حرف میزنیم، از من، از هستی من، از همه این جهان درونی خودمون صحبت میکنیم با معانی، با علم حصولی داریم صحبت میکنیم، برداشت های علم حصولی رو از اون حضور داریم تجزیه تحلیل میکنیم و دوباره خود اینا به همین نسبت دوباره بی اعتبار ما نمیدونیم واقعا زن چه بلایی سر اون تاورده که حالا داریم برمانی صحبت.
یه حقیقت از یه آقا میزنه من برداشتن نمیدن درست بردن در حقیقت اینجور جایی داشت خدا میشه ساخته ذهن من، یعنی همه این دستگاه که الان شما چیدین و رسیدین به واجب الوجود و صفات و خدا نه اینا اینا رو ذهن من ساخت.
نه
میشه اکتشاف ذهن من.
ببینید یه جور ساخته ذهن من میشه اگه ذهن من یه جور دیگه بود خب اینا یه جور دیگه درک میشن.
ذهن من، ببینید ذهن من هر جور باشه، دقت بفرمایید، در واقع حقیقت وجود و ذات وجود نیست. ذهن من هر طور باشه، ببینید مسئله اینه
ذهن
من وجود و ماهیت من این هم که ببینید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تو باب حدوث العالم خیلی جالب اونجا یه نکته جالب رو بیان میکنن. اونجا در واقع این بحث رو مطرح میکنن که همین که یه شی کوچیک میشه بزرگ میشه، این دلالت میکنه بر این که محدثه. بعد مخاطب در میاد میگه که خوبی در صورتی است که مثلا ما ببینیم یه شی کوچیک بود بعد ازش کاسته شد یا مثلا تغییری درش ایجاد کرد، رشد کرد، حالا اگه اتفاقات نیفته دو وقت ما از کجا میتونیم متوجه بشیم؟ یعنی اونجا حضرت خیلی جالب میگن اصلا ببین همین که تو لحاظ میکنی که این در واقع میتونه کوچیک باشه یا میتونه بزرگ باشه، همین دلالت میکنه بر این که پس این نمیتونه قائم به خود باشه. ببینید اصلا همین که شما میگید که اگر ذهن من یه جور بود یه جور دیگه بود، این اصلا خودی یعنی چی؟ یعنی این که ذهن من میتونست این طوری نباشه اون طوری باشه و اگر اون طوری بود میتونست اون طوری نباشه این طوری باشه. این یعنی امکان وجود. ببینید دقت بفرمایید، این که من میگم این بحث ها وجودی است، یعنی این که شما میگید هر طور باشه یعنی هر ماهیتی، هر ماهیتی باشه بله متصاوی رسول روز بلده. شما میگید اگه این طور نبود یه طور دیگه بود، خیلی خوب یه طور دیگه هم بود میتونست اون طور نباشد همین طور باشد یا اصلا طوری سومی باشد. ببینید اینا همه و همه دلالت میکنه بر این که وجود ذاتی این طورا نیست، چون اگه وجود ذاتی این طورا بود محال بود اصلا طور دیگه باشد و قابل تصور باشد. و عدم جزء اینا بود، چون اگه عدم جزء اینا بود که اصلا کلن محال بود که باشد، چه این طور چه اون طور. همه اینا یعنی شما از هر طرف برید، یعنی فعینما تولو فثم وجه الله همینه. دقت بفرمایید. باشه باشه، ببینید باشه، همین یه معنا کافیه. همین معنا دقت بفرمایید. نه دیگه اینا نه به این طور دیگه. ببینید این معنا واقع اون به معنای این که تارد عدمه. نه به توجه بکنید،
یعنی این دیگه تصویر وجود نیست، خود وجوده
در واقع. نفس اصلا نفس یک واقعیته،
خود مفهوم وجود با خود
مفهوم مفهوم واقع نیست. دقت بفرمایید، شما
عالم مفاهیم
تو هم عالم مفاهیم، شما اگر بخواید توی واقعیت ذهنتون هم یه مفهوم بگیرید و از طریق مفهوم به اون برسید، خود اون مفهوم هم یه مفهوم بگیرید، از اون هم یه مفهوم بگیرید که به هیچی نمیرسید.
اصلا دو دانه یه ذهن و اینم خود ذهن رو میسازه دیگه، بخصی برسونش به اون نقطه اول. ما داریم میگم یه ذهن داریم یه این داریم. اگر بخواهیم توی بحثتونی بگید که مثلا این ما فقط داریم با مفاهیم سرکار نزدیم، اصلا تفکی که غیر مفهوم از مفهوم هم خواهی ذهن سازه.
نه اصلا شما ببینید، ما با یه سلسله مفاهیم رو برو میشیم، فلیت سلسل الی غیر نهایه. ببینید اصلا تو شما با خود معنا وقتی سر و کار دارید دیگه، از اون معنا که سر و کارتون به این صورت نیست که از اون معنای معنا میگیرید، که چون اون معنای دومم اگه بخواید سر و کارتون از این طریق باشه که از اونم یه معنا بگیرید از اونم یه معنا بگیرید، که اصلا شناخت حاصل نمیشه.
همون معنای اول
همون معنای اول
یه تصویر خارج
نیست. اون اصلا ما کار نداریم اون معنای اول تصویری از اون معنا، خودش یک واقعیت خارجی است به این معنا که تارد عدمه.
نه این خودش یه واقعیته، ما این واقعیت رو
شما اون معنا را دقت بفرمایید، شما اون معنا را نه به لحاظ این که تصویری واقع است در نظر بگیرید.
یعنی پس ما یه جا با غیر مفهوم سر و کار داریم، یه چیزی یه امری وجودی که دیگه مفهوم هم نداریم فعلا اندش، ولی حاضر نزده.
اصلا دقت بفرمایید، پای دقت بفرمایید، ببینید درد فرمان او تصویر و مفهوم شما وقتی لحاظ میکنید، معنی دو حیث دارید، مفهومی و تصوریش که در نظر میگیرید حیث مقیسن الال خارج به معنای عرفیه. شما این حیث بذار کنار، با نفس این مفهوم به عنوان این که واقعون متحققون متعینون تارد عدم هست به اون نگاه بکنید.
خودش دیگه پیش ما.
بله بله، منتها منتها دقت بفرمایید،
که فلسفه بین حضور
و منتها منتها اینجا اتفاقا فلسفه دارن به این سبک ثابت میکنن. ببینید الان این بحث من درسته مبتنی بر علم حضوری است، ولی بین الاذهانیه. یه چیزی شهود نفسی که بگم خب من اینطوری میابم، شما هم بگی خب شما اینطوری میابی، ما که نمیابی، این حرفا نیست که. ما داریم بین الاذهانی با هم بحث میکنیم. یعنی شما اگر علم حضوری را اثبات بین الاذهانی نکنی که از ارزش ندارد، که ارزش شخصیه. آقا من در درون خودم اینطوری میابم، خب ما یه دور دیگه میابیم، این که اصلا دیگه بحث ادامه پیدا نمیکنه. شما اینجا توجه بکن، ببین چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد اینه که ما داریم بین الاذهانی بحث میکنیم. بحث این است که دقت بفرمایید، ملا صدرا میگه آقا آگاهی من و شما هست یا نیست؟ و اگه نیست که شما بس مثلا منکر آگاهی هستی، اگه هست که خب آیا این هست ذاتیه این آگاهی است؟ خب اگه ذاتیه این آگاهی است که در واقع محال است به گونه دیگه باشه، اصلا محال است که نباشه. در صورت که شما همه الان میگی که ذهن من اصلا میتونست یه طور دیگه باشه، همین که شما میگی ذهن من میتواند یه طور دیگه باشه دلالت میکند بر ممکن الوجود بودن این ذهن و این جهان آگاهی. توجه میکنی؟
الان شما بلافاصله بعد از این که ما اصل آگاهی رو میپذیریم میان از یه مفاهیم و یه قواعدی استفاده میکنی، میگی ذاتیشه، یعنی شما در حقیقت باید یه سری واقعیت های دیگر هم در کنارش بلافاصله پذیرفته باشی. واقعیت اصل امتناع تقیز اجتماع نقیز یعنی باید پذیرفته باشی، واقعیت این که واقعیتی هست رو پذیرفته باشی، واقعیت منو باید پذیرفته باشی، با همه این واقعیت ها رو پذیرفته باشی. تا وقتی اینا رو نپذیرفته باشی اصلا نمیشه این حرف رو زد. خب این واقعیت ها، آیا همه این واقعیت
شما
ها...
توجه بکن، اگه این همین واقعیته که الان گفتی، شما اگه اینا رو نپذیری همینه که الان گفتیم نمیتونی بگی.
یعنی اصلا میخوام بگم که خیلی واقعیت ها رو مبادرته اصل واقعیت، اصل بله. اصل تجربه
ببینید درسته، ببینید واقعا ادراک ما از نقطه صفر صورت نمیگیره، اصلا نقطه صفری وجود نداره. ببینید همین که من میگم نقطه صفری وجود نداره، اصلا همین چند تا جمله‌ای که شما گفتید، این چند تا جمله‌ای که شما گفتید در واقع متوقف است بر هزار یه واقعیت که شما پذیرفتید. و این که من دقت بفرمایید، این که من این چند تا جمله شما را تحلیل معنایی میکنم قطع نظر از اینکه قضاوت بکنم آیا درست است یا نادرست است، صرف این که من تحلیل معنایی میکنم منوط است بر همین واقعیات که شما الان نام بردید. یعنی اگه من اون واقعیات ها نپذیرم به عنوان واقع، اون اصلا چنین تحلیلی رو من قادر نیستم که انجام بدم. توجه میکنید؟ بحث اینه. این در عرف فلسفه اسلامی و در منطق وحیانی یعنی اینکه انسان با حقیقت دم خوره. ببینید ما اصلا داریم حتی اینکه خودمون یه مرتبه ای از حقیقتیمو کنار میذاریم. هویت من اصلا یه مرتبه ای از حقیقته. این اصلا من واقع اون حق اون اصلا مرتبه ای از حقیقت هستیم.
ما بعد الحق الا الظن.
این چیزی که میگین شروع فرقه از همینجا، یعنی همه فکر میکنم همه قبول دارن که شروع از اینکه که یعنی موضوعی هست خودش با سالی روشه میره جلو. حالا سوال میرست آیا میشه علامت سوال روی این گذاشت یا نه، یک امکانش هست یا نه، این قرآن فلسفه میپذیرند و میرن جلو اینا همین اثباتش میکنن، یعنی یه مبنا قرار هم گرد اینجا جای سوال
نه. فیلسوف
موضوع
فیلسوف خیلی فیلسوف اینجوری بحث میکنه. ببینید فیلسوف تحکمی بحث نمیکنه که اینجا جای سوال نیست. میگه آقا چرا جای سواله، سوال بذار. اما آخه بحث این است که سوالت مربوط بر این است که این حقیقت رو پذیرفته باشی. یعنی اگه شما این حقیقت رو نپذیری علامت سوال را نمیتونی بذاری. اون بحثی که علامه طباطبایی میکنه میگه آقا اصل واقعیت خارجی را ما باید بپذیریم، اما این بایدش باید تحکمی نیست. فوری برهان خلفا میاره پیش.
شما دوستان در کنار هم میچین یکی واقعیت هست اینا فلاسفه میان بانه من حدام، اما دوم این انتباق داره ده من نمیتونم بپذیرم به قضیه انتباه
دهد. دو قومه
شده مشکل به قد
بفرمایید.
همجه ذهن
اینه
جدا کرد
احسن. ببینید
اصل واقعیت
به قد بفرمایید.
واقعیت خب باشه
شما به قد
ببینید
به قد بفرمایید چه اتفاق میخواید بیفته. ما میخواییم برسیم به حقیقت ما
بگرد. ما نمیخواییم تو آلم ذهن خودمون تحلیل بکنیم بگیم که
این الله
مثل خب بله دیگه.
نه چی کارش میکنم نایی دکتر، من ساختم اینا رسیدم به اینکه خدایی هست.
بله.
خب بچه هایی بتونم زندگی یا مثلا معرفت دمون هر سر جوهری برسونم به این بحث مثلا اشتداد حتی خود چی
کردش. شما که شما که در اثباتی وجود خدا متوقف نمیشی. شما اگر ببینید این مسیر رو ما قدم به قدم اومدیم پیش تو همون بحثا که داشتیم. ببینید شما وقتی میرسید به وجود خداوند میرسید به این که میرسید به واجب الوجود. در واجب الوجود در واقع ما رسیدیم به اینجا که وجود ذاتی حق تعالی است، وجود ذاتی اونه. خب ببینید آنچه که وجود ذاتیه، ببینید اینا رو ما مثل یه برجی که همینطور باید خونی دل خورد و این سنگاره یکی رو هم دیگه چید تا برسیم به طبقه دهم، برسیم به طبقه دوازدهم. ساختمان معرفت هم همینطوره. یعنی این طور که شما برسید به خدا و بعدم خب حرکت جوهری و اینا، نه اینا رو باید ساخت طبقه به طبقه این چینی بریم بالا.
شبا شما بزمان یه اصل بدیه بعد رو این چه اصراتی هست؟ من با مجرد که ذهنم به پذیرتی یه واقعیت هست چه اصراته نمیتونم به پذیرم؟ ما باید چه اصراته؟
در اجرا خواست شما هستی؟
خب چه اصراته؟
چه ساخت ذهنش؟ باشه ساخت ذهن باشه. شما الان ذهنتون در ذهنتون کسراتی از معانی هست. بله بله. همین کسر، همین انسان، درخت، ولو اینکه شما آقا من از کجا بدونم آقا این انسان واقعیت داره، درخت واقعیت داره، لازم نیست من بدونم واقعیت داره یا نداره. خود این انسان در ذهن شما معنایی است که تارد عدم واقع اون. درخت تارد عدم واقع اون و متمایز از هم هست. این اون نیست، اونم این نیست. توجه میکنید؟ منتها شما ببینید باید دقت بفرمایید. اگه بخواید به جای برسید باید ذهنتون و سوالاتتون رو کنترل کنید، کنترل شده پیش برید. الان من از ذهن میکشونید خب رسیدیم به خدا، حالا چی تو؟ حالا من میخوام از بعدیشا برم دوباره منم میکشونید سر جا اول. خب اصلا کسر تو من از خدا فهمیدیم دوباره من میام تو ذهن. باز دوباره من این مرحله رو پشت سر میذارم میرسم به اونجا. باز دوباره شما یه حالا گفتم ما وقتی که میرسیم به ببینید رد بفرمایید، ما از این کسرات از همینجا میرسیم به امکانی وجود. حالا گفتم بذارید پس دوباره بینم بگم، نگید که از کجا معلوم شد اصلا ذهن من یه جور دیگه بود یه طور دیگه میفهمید. میگیم آقا همین که شما میگید ذهن من شاید یه جور دیگه بود، این دلالت داره بر امکان. اگه واجب الوجود به ذات بود یا ممتنع الوجود به ذات بود که اصلا نوبت به این حرف نمیرسه. و من حالا یادم باشه انشاءالله بتونم هفته دیگه اون بحث حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و عینش عبارت شد بیارم. انصافا خیلی جالب حضرت بحث میکنن تو این قسمت که مرتبط است با این نحوه بحثی ما. پس ممکن الوجود، این ممکن الوجود سر از واجب الوجود در میاره. سر از واجب الوجود در میاره، دقت به همه سر از کجا در آورد؟ سر از اونجایی که وجود ذاتیه. آنجایی که وجود ذاتیه ذات وجوده، حقیقت هستیست، خود وجوده دیگه. خب اونجایی که خود وجوده دیگه عدم راه نداره، درش تارد عدم دیگه، عدم درش راه نداره. خب پس بنابراین اونجا یه جای لاحدیه. دقت بفرمایید، من رسیدم به یک وجود لاحد، وجود لاحدی که کمال مطلقه، چون رو نداشته باشید که دیگه لاحد نیست که، کمال مطلقه. میرسم به توحید صفاتی، اینا همه مرحله به مرحله ثابت میشه. حالا همه آنچه که واقعیت پیدا کرده از جمله جهان آگاهی من در واقع فعل اوست، فعل اوست. در واقع بحث توحید افعالی اینجا مطرح میشه. چرا؟ چون هر آنچه که واقع می شود و ما سوای اوست به هستی هست میشه دیگه، اونم که عین هستی است، کس دیگه ای نداریم ما. بنابراین در واقع فعل اوست. حالا اینجا ببینید، من دارم به قول معروف چند پله دارم میرم پیش، میخوام بحث به یه جایی برسونم و الا در واقع میشه این کتاب رو ببندیم و یک به یک این مراحل را دونه دونه بریم پیش. خب پس دقت بفرمایید، وقتی که من میرسم به این که اون حقیقت محضه، حالا این که من آفریده، جهان آگاهی من، ادراکاتی که دارم، قوای ادراکی که دارم، اینا همه به این جهت تعبیه شده که منو به حقیقت برسونه. چرا؟ چون کار اونه و اون حق به ذاته. اینجاست که من به نحو سیستماتیک به واقعیت میرسم، مگر اینکه اختلالی در این سیستم رخ بده، به جهت اینکه من در عالم ماده هستم، بحث تضاد هست، بحث تعارض تضاهم هست. حالا اینجا چگونه این تضادها را، چگونه این تعارضها را من در واقع رفع بکنم؟ خب اینجاست که اون وقت بحث انبیا مطرح میشه، کشف و شهود مطرح میشه، عقل، حس، هماهنگی همه اینا با هم دیگه. منتها دقت بفرمایید، من یه دفعه از پله دهم پریدم رو پله صدم، یعنی اینا رو بخوایم هی دقیقا مرحله به مرحله پیش بریم. منظور این که من از این جهان آگاهیم که در برابر من نیست، دقت بفرمایید، از جهان آگاهیم که در برابر من نیست و در دسترس منه، و دیگه اون بحثا پیش نمیاد که در واقع چی تو یه چیزی به خارج از جهان آگاهی شما آنگونه که هست دسترس پیدا کردی، نه، من از این جهان آگاهیم شروع کردم و در واقع رسیدم به یک حقایقی. و این راه راهی است که فلسفه اسلامی از همون ابن سینا کشفش کرد. و البته این راه رو واقعا اگر که قرآن یا ائمه نبودن، این راه کشف نمی‌شد. یعنی باز ما هم گرفتار سوبژه اوبژه بودیم و جهان آگاهی در برابر جهان عین و می رسیدیم به همین حرفا، همین حرفا که امروز رسیدن. خب این خیلی دقت میخواد، یعنی این خیلی خیلی ظرافت و دقت میخواد.
دقت میخواد شما قرآن دارم دقت کردن و دقتشون فهمیدن. من میخوام منترش بشم تو خیلی جالبه وقت میخواد دقیقم فکتی مثلش داریم که مثلا حتی فارابی که مثلا مؤسس بود واقعا مثلا متون دینی چیزی عصد کرده بود که اینا، و حتی سوالم این بود که این طبیعی که شما فهمید واقعا تصریح هم هست که مثلا عبارات ملا صدراک، من حتی از این پاراگراف که شما میخونیم به این صراحت این معنا رو درک نکردم، احساس کردم که این معنا داشت که شما
دقیقه فرماید. اصلا من خیلی سریح تر از این دیگه امکان نداره. ببینید دقت فرمایید، الوجود احق الاشیاء به تحقق لان غیره بهی یکون متحققا. ببینید هر چیزی به وجود موجوده.
این که ما خالی به خارج نداریم،
به همین دیگه
آگاهی شروع.
بله دقت فرمایید. ببینید الوجود احق الاشیاء به تحقق لأن غیره بهی یکون متحققا. حالا و کائنا فل اعیان و فل از ها، یعنی در واقع اعمت از ذهن و عین، یعنی خود ذهن یک واقعیتی است، یک عینی است که دل وجود متحققون. توجه میکنی؟
این جمله عینه در مقابل ذهن رو هم پیش فرض گرفته.
کائنات
فل اعیان و فل از ها.
شما اون
درسته.
شما عین منکر شو. شما عین بذار کنار.
وجود خارج از ذهن رو هم به عنوان پیش فرض قبول دارم. نهایی ابتداش که شما میکنید دیگه با اینا ما میگیم که واقعیتی هست، اینا واقعیت و مایی صرف نمیگیره بلکه و تو میبینیم که درخت
بله
این خارج از ذهن و این بحث نمیده اولش از رو ببرد
بله منتها. یعنی جوهره فلسفه اسلامی اینه، یعنی بحث ها میگن ما داریم خیلی اینجا چی کار بکنیم، میخوایم وجود شناسی بکنیم. از ما بحثمون تو فلسفه اسلامی اینه که ما نه ذهن شناسی میخواییم بکنیم نه خارج شناسی، ما بحثمون وجود شناسیه و قواعدی هم که اینجا به دست میاریم اعم از در ذهن و خارج.
ما پایین حرف رو میاد پیش همه که میگیم شناسی یا کی میخواد بشناسه.
بله با منتها چی را میخواییم بشناسیم؟ متعلق شناخیم در چیه؟ وجوده. این وجود کائنا فی الاعیان و فی الاذهان، یعنی در واقع ما نمیخوایم خارج شناسی بکنیم نمیخوایم ذهن شناسی بکنیم، ما میخوایم وجودی رو بشناسیم که اهم از در ذهن و خارج. قواعدش هم بر خارج تطبیق میکنه هم بر ذهن تطبیق میکنه. حالا شما در واقع در نتیجه این مباحث معرفت شناسی رسیدیم به مشکل عدم تطابق ذهن با عین. میگه خیلی خوب شما زیاد خودتا خسته نکن درد سر نده، عین رو بذار کنار. عین خارج به معنای عرفی رو بذار کنار، این ذهن عینون فی نفس الامر. اصلا شما دقت بفرمایید یکی از مباحث مهم در فلسفه اسلامی واقعیت نفس الامریه دیگه، تو همون بدایه مطرح میکنه تو همون بحث نهایه مطرح میکنه. واقعیت نفس الامری، واقعیت نفس الامری یعنی چی؟ واقعیت نفس الامری دیگه واقعیت خارجی به معنای عرفی نیست. توجه میکنی؟ اونجا در واقع واقعا خیلی جالبه. حالا یه بحثایی داره ابن سینا تو الهیات شفا در رابطه با همین واقعیات ذهنی. شما الان ببین ما تو ذهنمونم یک سلسله انتزاعات داریم، مثلا انسان را از مفهوم حسن احمد میگیریم، بعد کلی را از مفهوم انسان میگیریم، بعد متواتی و مشکک را از کلی میگیریم. الان ببینید یه سلسله. حالا دقت بفرمایید، این معنا و مفهوم انسان، این زید و حسن و عمر که در خیال ما هست برای اون معنای انسان خارج به شمار میاد، خارج به شمار میاد. و انسان یه مرتبه ایست که برای مفهوم کلی خارجه. و کلی برای مشکک و متواتی یه خارج به شمار میاد و ما اینا رو کشف میکنیم از مرتبه، یعنی مرتبه، یعنی ذهن لایه لایه است که هر لایهش برای لایه بعدی یه واقعیت خارجیه. خب اینا رو ببینید، ما تو منمون تو فلسفمون بهش توجه شده. اون وقت اینا خب البته چیزی نیست که شما بیاید از همون متنی بدایه انتظار داشته باشی بگیری، از متنی نهایه باید انتظار داشته باشی بگیری، ولی از کسی که واقعا مثلا 20 سال ممارست کرده تو این فلسفه، خب اینا دست میذارید روش و در واقع بیان میکنه. ببینید ما این که ما میگیم فلسفه رو با یه درس گرفت همین نکاته. برای همین هم من بارها و بارها گفتم اگه تو این بحثامون، همین سلسله درس ها و کلاس هامون یه همچی سوال هایی میشه، یه همچی بحث های مطرح میشه، اینا اتفاقا توجه بکنید حقیقتی فلسفه همین بحث هاست و الامی عبارت تا که خب شما به دایه رو شرح آقای شیرمانی هم خب بخونه برو پیش عبارات حل میشه برات، همون شهر آقای شیروانی بر نهایه رو هم بخونی عبارات برات حل میشه، ولی ما میخواییم عبارات برامون حل بشه یا میخواییم حقیقت فلسفی برامون حل بشه؟ حقیقت فلسفی، بحث فلسفی به معنا واقعی کلمه همین نکاته. برای همین من این سوال را به عنوان اینکه خب بحثی امروز نفله شد اصلا بهش نگاه نمی کنم. یعنی واقعا درسته، من وقتی این بحث پیش میاد چه تو دانشگاه چه تو حوزه می بینم بعضی ها تلقی منفی دارن، مثلا میگن که خب امروز هم که پیش نرفتی، در صورت که واقعیتش از نظر خودم بخواد امروز پیش رفتی. یا اون مثلا اونجایی که این بحثی حکمت مطرح شد، اون بحث مطرح شد، خب ببینید این اصلا لب فلسفه ملا صدا حکمت متعالی همون که ما حکمت ها از فلسفه تفکیک بکنیم اینه که اینا در جا زدن نیست. اتفاقا این بحث های متعالی به یه شرط، به شرطی که ببینید این بحث از اینجا که شما رفتید بیرون کفشا رو پوشیدید رفتید بیرون، این بحث همینجا رهاش نکنید، این روش تأمل بشید. یعنی سوالی که کردید، بحثی که شد، این روش تأمل بشید، همینطور با بحث کلنجار برید. ببینید فلسفه و فلسفه شما وقتی به جایی میرسی که با مسائل هم تو کلنجار بری. الان این سوالا با من کلنجار رفتی، حالا بعدش با جوابایی هم که من دادم کلنجار برید باز، یعنی باز دوباره سوالاتون رو مطرح بکنید، بحثایی که مطرح شد و بذارید در برابر سوال، همینطور بین سوال و جواب رفت و اومد داشته
بشید،
آن کلنجار بشید. این اینجاست که تفوف حقیقت و واقعیت شکل گرفته، توجه میکنی؟ و در واقع به جایی میرسیم قطعا تو بحث وجود شناسی
هر کنیم. آقا پیش نوالی داشتن شاید رو همین را میکنش بکنه، میگفتن برای اینکه هم بحث رو برد همین همچین حالت گفته بوی اتفاق بیفته، یه هزمی از کلاس رو با همسار راش بکن تو رو بکنن بذارن بحث رو بره یه قصد پکت دومی کلاس کلن فضا ها در همین گفته بوره هفته برگشت باشه. یعنی مثلا اون فضایی که میگین چلنج ها شخص بره بتونه زبای مختلف بحث باز بکنه،
بله،
که نمانا خاطی با مرد خوندن داشته باشه سلسلیه مثلا بحث رو بیخته بشه یه همچین پیشنهادی بود.
خب ببینید
مثلا بحث از هگل و کانت های نابش که تا مثلا یه مثلا بحث رسید مثلا به اینجا که خاطی ندیم دفت من خودم مثلا برام که مثلا این حرفی که صد را میزند خوب فهمیدش به رابطه یه به دلی ارفان عقل محشش بیا نه که مثلا
درسته. بله. من تا ببینید من یه روشی دارم. ما الان یه مقدار که خب پیش بریم این طور نیست که ما تو هر بحث اینقدر توقف داشته باشیم. الان میگم تو شواهد ربوبیه من به یه جایی که برسم یه دفعه 10 صفحه رو ول میکنم. یه من اینجا نمیام مثلا فرگیری بیا جوهر عرض ها انواعش ها انواعی عرضش ها یا مثلا یه جوابایی هست طبیعیاته خواهی ما 20 صفحه رها میکنیم میریم. الان شما بینید مثلا ما تو الهیات شفا شاید همون موقع که اون اوائل که بحث میشد میگفتن که او خب حالا شاید بعضی ها یه عمر طول میکشه ما به کجایی، ولی الان مثلا الان 2 سال گذشته ما الان رسیدیم به فصل دوم مقاله ششم. مثلا 10 مقاله است دیگه الهیات شفا، یعنی ما وسطش هم گذشتیم، نیمه گذشتیم. اونم هفته 2 ساعت بود، اونم همین اتفاق به چند را توش رخ میداد و هیچگاه ما بحث را فدای این که تون ترتیش بریم نکردیم. اما خب به نظر نمیمید که خب این مسیری که ما داریم میریم پیش مثلا اصلا آیا مقال اول میگذریم یا نمیگذریم. بله خب الان ما تو فصل دومی مقاله ششمی خیلی بحث و جدی شد، ولی خب فرض بگیرید به یه جا که میرسیدیم میگفتیم که نه اصلا این 15 صفحه یک گزارشی 10 دقیقه ما میدادیم، سوالی هم پیش نمید اصلا رد میشدیم. اینجا همینطور میشه، البته اینجا کم تر از شفا میشه توجه میکنید، ولی در واقع واقعا باید حوصله داشته باشیم و پیگیر باشیم تا خب حالا یه دفعه میبینید که سال دیگه مثلا ما تو مشهدی سوالیست توجه میکنی؟ آره خب اون مشهد سامنا در طولش ما همطور تو مشهد اول و مشهد دوم همطور باید
این تنزیه به شما
ما در خدمت
انشالله. بله
اختتامیشو میرم اونجا اون چند خط آخرش رو بذارم.
خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.